أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به ساحت شریک القرآن حضرت صاحب الزمان صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما در بحث آیت بودن قرآن به اینجا رسیدیم که دستبندی کردیم این آیات الهی بودن قرآن رو. یک دستبندی دیگری هم میشه به این شکل انجام داد که تمام فرمایشات قرآن زیر مجموعه بحث اخبار از مغیبات قرار بگیره، خبرهایی که تحت اختیار بشر نیست، همش غیبه. میدونی غیب نسبیه دیگه، غیب یعنی آنچه تحت اختیار انسان و به حسش، حالا با واسطه یا بلا واسطه، در نیامده. وقتی که قرآن می‌فهمد خداوند عالم غیب و شهادته، شهادت عالم شهادت یعنی عالم محسوسات. الان این عالم غیب به صورت نسبی وجود داره دیگه. الان مثلا فرض کنید که الان اونور دیوار چه می‌گذره برای ما غیبه، منتها غیب نسبیه که وقتی که بتونیم دسترسی پیدا کنیم، از اینجا بلند شیم بریم اون طرف در رو باز کنیم نگاه کنیم، میشه شهادت. این معنای کلی غیب، یعنی آنچه محسوس نیست برای انسان. اما به معنای اصطلاحیش این دیگه غیب به این معنا نیست، این معنای لغویشه. اون بعد دیوار الان برای ما غیب، مغیبه، پنهانه، مشهود ما نیست. اما اصطلاح عالم غیب به عالم غیر مادی گفته میشه، یعنی اون چیزی که از حواس ما پنهانه. ترجمه فهمیدین؟ حالا یا این که جزء عالم حس بوده و الان دیگه نیست، مثل مغیبات تاریخی، مثلا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، وجود مبارکشون الان برای ما غیبن، چون اون برهه‌ای که ایشون در عالم شهادت حضور داشتن ما نبودیم و الان ایشون حضور مادی در عالم مشهود حسی ندارن. یا اینکه اصلا سنخش مادی نباشه که بشه عوالم ملکوت. میدونید از مصادیق یؤمنون بالغیب در روایات امام زمان آمدن. امام زمان خب الان به وجود مادی متولد شدن، تشریف دارن، هستن، عده خدمتشون میرسن، حرکت میکنن، تو همین زمینن و با این احتساب یه وجود مادی هن که ولی غیبن برای ما. ولی عمده منظور از غیب میشه عوالم غیر مادی دیگه. بنابراین مغیبات یعنی آنچه در دسترس علم حسی بشری قرار نمیگیره و نگرفته. خب این مغیبات مراتبی داره، میتونه عوالم غیر مادی باشه، ملکوت، میتونه مغیبات تاریخی باشه که همون مربوط به بحث مسائل علم تجربی که الان تحت اختیار ما نیست، همین بحث پیدایش زمین، پیدایش آسمان، اینایی که ما دسترسی اینا میدونید موضوع علم تجربی هم نیست. اینا وقتی که میگیم علم تجربی یعنی اون چیزایی که تکرار پذیر باشه ما بتونیم تجربهش کنیم. زمین که ما دیگه نمیتونیم تجربه کنیم که پیدایشش رو، اصلا اینا جزء علوم محسوب نمیشن، جزء علم تجربی نیستن. علم تجربی اینه که مثلا ما روی یک ماده آزمایش کنیم، بعد مثلا در سطح، مثلا فرض کنید که ذرات رو به سطح نانو مثلا بتونیم در بیاریم، بعد ببینیم چه رفتاری از خودشون بروز میدن، بعد اونو در تجربه های مکرر به کار ببندیم. ولی چیزی که اصلا تکرار شدنی نیست تحت علم تجربی هم نیست. در حقیقت نظریات پیدایش زمین، پیدایش آسمان، تولید سیاه چاله ها، امثال اینها چیزایی نیستش تکرار شدنی باشه که ما بخوایم از اون الگو برداری کنیم. خیلی وقتا اینا اصلا به صورت چیزم هست، به صورت یک امور کمک گرفته از حفره‌هاش رو ما با اما و اگرها پر میکنیم. حفره‌های فراوانی داره. مثلا شما ببینید همین بحث فاصله ستاره ها تا ما، مثلا میگن فلان ستاره تا ما چند میلیون سال نوری، 4 میلیارد سال نوری فاصله داره، درسته؟ این از کجا میگن اینقدر فاصله داره؟ از میزان سرعت نور در فضایی که ما میتونیم اون رو مشاهده کنیم. همینطوره دیگه، نه؟ ما از کجا میخوایم بگیم تمام کهکشان ها تمام اون فیزیکی رو حاکمه برشون که تو این کهکشان راه شیری، که کهکشان راه شیری هم ما دسترسی نداریم، که تو منظومه شمسی به این کیفیته. خود علمای علم فیزیک هم میگن دیگه، میگن رفتار نور در سیاه‌چاله ها عوض میشه. تجربه فهمیدین؟ این در این مسیر چه اتفاقی افتاده ما نمیدونیم. ما میگیم اگر تمام مسیری که این از اون ستاره مثلا چند میلیارد ساله فاصله تا اینجا مثل اینجا باشه که ما اینجا رو فقط آزمایش کردیم و رفتار و سرعت نور رو در این محیط آزمایش کردیم، اگر بقیه جاها هم همگن همجنس اینجا باشه، باید قاعدتاً با توجه به 300 هزار سال نوری و مثلا تجزیه فوتون‌های نوری تو این موقعیت، باید اینقدر فاصله داشته باشه. روشن عرضم؟ اونطوری. یعنی اینا همه رو اما اگره دیگه. اینا جزء علم تجربی تکراری نیستش که ما بگیم از بس تکرار کردیم برای ما یه استقرایی، تقریبا شبه استقرایی حاصل شد. آب رو همه جا در شرایط یک اتمسفر وقتی که به جوش آوردیم دیدیم 100 درجه است، بعد گفتیم آب همیشه در 100 درجه به جوش میاد. این تکرار که نکردیم که ما چند تا مگر چند محیط قابل ارزیابی در کهکشان‌های مختلف رو ما داشتیم که اینا رو تکرار کنیم بگیم همه جا همینطوره پس همین بوده است. اینا رو احتماله، هیچ کدومش قطعیت نداره. رو این اگر آنگاه سواره، اگر همه جا شرایط بر این منوال باشد آنگاه باید اون فاصلش اینجوری باشه، اینطوریه. تمام قواعد که مربوط میشه به زمانهای گذشته همینطوره. داروین هم همینطوریه. تعجب همینطوریه. اگر مثلا فرض بفهمید اینجوری باشد آنگاه اینطوریه، که خیلی وقتا این اگرهاش هم محقق نیست. اصلا خود علما میگن اگر سر راهش یک سیاه چاله باشه، مثلا ممکنه سرعت نور در سیاه چاله ها چجوریه؟ مگه باز سیاه چاله تجربه کردیم که چجوریه؟ تازه خودش یک فرض نظریه‌ای پدید آمده که سیاه‌چاله ها در اثر مثلا فرض کنید که در هم فرو رفتن یک ستاره بزرگ پدید آمدن. اینه دیگه، بیش از این که نداریم که. اما اون حالا به چه کیفیتیه و چه جوری عمل میکنه و اینا رو ما خبر نداریم دیگه. خب از این که اینم خواستم عرض کنم که یه وقتی چیزایی که به عنوان قطعیات علمی گفته میشه و بعدم به عنوان شریک قرآن و عدل قرآن و چیزای حتمی و 100% اینا همش احتمالیه. اگر جاهای دیگه چنین باشد به این کیفیت درسته، جاهای دیگه ای رو ما تجربه نکردیم. اصلا اینا جزء علوم تجربی نیست. یعنی اگر بخوایم تعریف علوم تجربه اونایی باشه که با تجربه، تجربه یعنی چی؟ فرق حس با تجربه چیه؟ تکرار حس میشه تجربه. ما این تجربه ای نداریم که تکرار نشده که. بعدم قابل تجربه کردن برای ما همه قطعات این مجموعه از صدر تا ذیلش نیست. ما این قطعه آخر رو تجربه کردیم و تعمیم دادیم به قطعات قبلی که در عالم هست. میگیم انشالله اینجوری باشد، با اینکه نمیشه که. شما تا تمام قطعات یک مجموعه رو مورد آزمایش قرار ندین نمیتونین حکم صادر کنین. ولی خب دیگه حالا اینا چون بخشش هم با تخیل سر و کار داره، جالب هم هست، بالاخره انسان کنجکاوی داره. اینا به همین خاطر مرزهای فیزیک و فلسفه اینجاها به هم خیلی نزدیک میشه. میگه قاعدتا باید همینجوری باشه، جاهای دیگه هم مثلا اون جاهای دیگه دلیل نداره غیر از این باشه. در حالی که این حرف برای علم فیزیک معنادار نیست. علم فیزیک من فقط با تجربه جواب میدم، هست یا نیست و باید آزمایش کنم، ولی دست آزمایش نمیرسه. 14 میلیارد سال نوری دیگه چجوری دست ما میخواد برسه؟ این وسط ها چه اتفاقاتی افتاده؟ نور 14 میلیارد سال میگن طول کشیده، ما با سرعت نور هم بخوایم به حادثه خودمونو برسونیم 14 میلیارد سال دیگه آینده باید چیز حرف بزنیم. تعجب فرمودین؟ اینه که خیلی از اینها با یک مرزی شبیه تخیل، شبیه یک فلسفه، مثلا فلسفه‌ای که بخواد حفره‌ها رو با اون فلسفه پر کنه، اونجاها رو خبر نداریم. قاعدتاً باید اینجوری باشه. فلسفه ای هم که مبتنی بر برهان عقلی نیست، بنابراین برهانیت نداره، استدلالیت نداره، بنابراین میشه احتمال. احتمال هم که بحث کفایت از علم نمی کنه. حالا اینم خواستم تذکرش عرض کنم. ولی به هر صورت بعضیش حالا نزدیکتر به حسه، بعضیش دورتر از حسه دیگه. خب به هر صورت قرآن اگر اینا میشه جزء غیب، غیب های تاریخی، حالا تاریخ تجربی یا غیب های تاریخ انسانی، مثل جریان حضرت آدم، جریان حضرت نوح، جریان حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی علیهم السلام. این مجموعه میشه مغیبات مثلا تاریخی، مثلا مربوط به گذشته. میتونه مغیبات مربوط به زمان حال باشه که مثلا حوادثی که پیشگویی‌هایی که در اون زمان انجام داده و بعدم شده. میتونم مغیبات مربوط به آینده باشه، حالا باز چه آینده علم تجربی چه آینده انسانی، چه حوادثی پیش خواهد آمد تا خود قیامت. این گستره مغیبات میشه. یه دسته از مغیبات هم که مغیباتی که اصلا مربوط به عالم فوق زمان و مکان و ماده و جرم و انسان و اینهاست، یعنی مغیباتی که مربوط به عوالم ملکوته. به این دسته بندی هم میشه دسته بندی کرد که مغیبات ملکوتی و مغیبات ملکی. بعد مغیبات ملکی شامل مغیبات گذشته که خودش بحث طبیعی باشه، جز علوم طبیعی، و انسانی باشه، حالش هم به همین کیفیت، آیندش هم به همین کیفیت. این هم یک دسته. این هم دسته بندی که جمع میکنه اون ساحت های مختلف را، حالا چه این دسته بندی باشه چه اون دسته بندی که قبلا عرض شد. و اما این میشه در قبال چیان؟ در قبال اون بعد علوم تجربه علوم بعد مذهبی و هدایتی قرآن و بعد علوم انسانی قرآن میشه سه بعد: مغیبات، تو محتوا تقسیم بندی محتوا، اعجاز محتواییش میشه بعد دینی و هدایتی، بعد علوم انسانی و بعد بحث مغیبات. البته اینم عرض کنم علوم انسانی نوعا زیر مجموعه چیه؟ فقه. یعنی نوع علوم انسانی زیر مجموعه فقه، فقه جمعی به جای فقه فردی، جامعه شناسی، مدیریت، سیاست، اینا زیر مجموعه فقه. بعضیش هم زیر مجموعه اخلاقه، مثل روانشناسی، مثل مثلا فرض بفرمایید که علوم تربیتی. تو این علوم انسانی اینا زیر مجموعه اخلاق و تهذیب و بحث مثل تاریخ و انسانشناسی و امثال این هم زیر مجموعه هستی شناسی و عقاید به معنای عام میشه. این هم میشه به این کیفیت تقسیم بندی کرد که یعنی اون بعد دینی رو به این کیفیت گسترش بدیم. گرچه حالا هر تقسیم بندی مزیت خودش رو داره و ویژگی های خاص خودش رو. خب اون دو تا نکته‌ای که عرض کردیم، یکی این که قرآن حق بود و زیر مجموعه هاش و هر چی گفته اشاره به یک مطلب حقیه، حالا چه ما درک که درستی ازش داشته باشیم چه درک درستی نداشته باشیم. نکته بعدی این بود که حقیقتی بود همواره فراتر از علم، یعنی هیچ جا نیستش که علم باش مساوی بشه ولو در زمان امام زمان علیه السلام. یعنی آخرین حدی که بشر میرسه آخرین سطح قرآنه. شاید جمع شدن این نظام عالم دنیا و قیام قیامت بر این دوره زمانی باشه که انسانها آخرین بهره های خودشون رو از قرآن ببرن، یعنی بتونن با قرآن بتوانند ادعی حقایق قرآن را درک کنند، تلقی کنند از ساحت وجود مبارک معصوم. شاید، البته نه اینکه همه مردم، چون حقایق قرآن، حقایق ملکوتیش تا سطح رسول الله هست، هیچ کس به رسول الله نمیرسه، یعنی هیچ کس به اون باطن قرآن در غیر معصومی نمیرسه. این خبریه که خداوند به ما داده و خودش یکی از اخبار غیبی قرآنه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتغیر از متحرون که اهل البیت علیهم السلام باشن و اهل بیت عصمت و طهارتن. یرید الله، این دو تا آیه کنار هم بذارید، انما یرید الله میگه فقط متحرون به اون دسترسی دارن. دو، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فقط اهل البیت فقط متحرون، فقط اهل البیتن، پس فقط اهل البیت بهش دسترسی دارن. یعنی به این معنا نیستش که زمان امام زمان علیه السلام بشه آخرین مراحل رشد بشری هم که طی بشه انسان به همون حقایقی از قرآن برسه که امام زمان میرسند. دیگه بشر حدی داره دیگه، و حد بشر به خود امام زمان که نمیرسه و قرآن منطبق است بر امام زمان علیه السلام یا بر رسول اکرم. منتها حقایق مادونی دارد که با اون حقایق مادون ممکنه اکثری بتونن دیگه دسترسی پیدا کنن با اشارات اهل البیت علیه السلام. این که گفتم این اون وقت قیام قیامت میشه، نه اینکه همه مردم تا سقف قرآن پیش برن، نه، احدی از رعیت نمیتونه تا سقف قرآن پیش بره، همیشه فاصله بین معصوم و غیر معصوم محفوظ است و اون فاصله هم فراوانه. نه اینکه خدا بخیل باشه، ماها نرسیدیم و نمیرسیم دیگه، خدا دید که 14 نفر عدل قرآن شدن. اینطوری نکته بعد این که خب پس این حقیقت فراتر از همیشه علم ایستاده. حالا اینجا یک سوال مطرح میشه، اگر همیشه فراتر از علم ایستاده، طبیعتاً تو هیچ زمانی نیست که آیات قرآن همیشه شکوفا بشن. توجه فرمودین؟ حالا چه در ساحت علوم تربیت و انسان و جامعه و اینها، چه در ساحت همین علوم طبیعی و تجربیش، اگر این طوری فراتر از علمه، یعنی علم زمانه بهش نرسیده، پس آیه باز نشده دیگه، پس به چه دردی میخوره؟ مگه ما نمیگیم این قرآن هدایته، سراپاش هدایته؟ اگر یک مسائل زیادی هست که دیروز آشکار نشده برای ما آشکار شده امروز، و یک مسائل زیادی هستش که امروز برای ما آشکار نشده فردایی ها براشون آشکار میشه، پس اینا قرآن تو این آیات با ما تخاطب و گفتگویی نداره دیگه، حرفی زده که ما متوجه نیستیم. و آیات برای ما خیلی پیام روشنی ندارد. پاسخ این سوال که در حقیقت مقدمه سوم میشه، عنوانش دادیم به نام تخاطب در عین برتری مطلق. یعنی در عین اینکه برتری مطلق دارد و این برتری مطلق نسبی نیست، در این زمان برتری مطلق داشته باشه بعد در هزار سال بعد یا بعد از ظهور امام زمان برتری مطلق نداشته باشه، نه، همیشه برتری مطلق دارد. در عین اینکه برتری مطلق داره، اینجور نیستش که ما از سطح مخاطبه قرآن و گفتگو با قرآن بیفتیم. یعنی خداوند همه را با هر توان ادراکی که دارن در نظر گرفته، هر قدر که توان ادراکی داشته شد، بعد با هر کسی در همون حدی که ادراک داره خداوند گفتگو میکنه و براش همون مقدار هدایت داره، ولو هدایتش از باب هدایت به چی باشه؟ به این باشد که حد خودت را بدان. یکی از اصلا پیامهای آیات متشابه و نکات تربیتی که آیات متشابه به انسان تذکر میده که اگر کسی فرد آگاهی باشه، شاید آیات متشابه درس بیشتری داشته باشه براش تا محکمات. چرا؟ به خاطر که آیات متشابه به انسان انکسار میده، فقر خودش رو نشون میده. باید من بزنم تو سر خودم بگم چرا این آیه برای من متشابهه، چرا بهش پی نمیبرم؟ یعنی من از لحاظ عقلی، منطقی، فهمی در حد استاندارد نیستم، یا از لحاظ قلبی قلبم اون نورانیتی نداره که این آیه رو بفهمم. جهت تربیتی آیات متشابه بعید نیست از آیات محکم بیشتر باشه. دائم انسان میزنه تو سر خودش دیگه، و این اول بندگیه. احساس فقر، احساس نداری، اصلا داد اولی الالباب اینجاها در میاد. عجیبه، تو اون آیه متشابهات خداوند اونجا میفهمد اولی الالباب هم متشابهات رو نمیفهمن. من ها آیاتون هو الذی انزل علیک الکتاب من ها آیاتون محکمات هنه ام الکتاب، کتاب را نازل کرده بر شما. برخی از این کتاب، بخشیش، بعضی از این کتاب آیات محکمات که آیه 7 سوره آل عمران باشه ظاهرا، و اخر و متشابهات، یه عده دیگری آیات متشابهن. فاما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون، مردم در مقابل این متشابهات دو گروه هن. کسانی که افراد مریض دل و منحرف هن، تبعیت و پیگیری، دنبال جویی و پیجویی متشابهات رو می کنن بدون اینکه به محکم عرضه کنن اون آیات رو. فیتبعون ما تشابه من، انگیزه شون چیه؟ ابتغاء الفتنه، دنبال فتنه میگردن، و ابتغاء تعویله، و دنبال تعویل این محکمات میگردن. این فتنه چیه؟ تعویل چیه؟ فعلا کار نداشته باشیم ازش عبور کنیم، چون نظرات مختلفی داده شده، به اعتقاد ما هیچ کدومش تام نیست تو این آیه. و ابتغاء تعویله و ما یعلمو تعویله الا الله، و تعویلش را جز خدا احدی نمی داند. اینجا اگر ملاحظه کنید تو قرآن چی گذاشتن؟ علامت وقف گذاشتن، یعنی اینجا بیست. بعضی از قرآن هایی که تو شیعه چاپ شده این علامت وقف رو برداشتن که از اینجا رد شد، چون بعدش این میشه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. گرچه این حرف صحیح نیست، یعنی همون وقفی که سنی ها میگن درست، درست تره. یعنی و ما یعلم تأویله الا الله، یعنی از حیث ادبی خراب میشه آیه اگه که بخوایم از اینجا رد شیم. علتش هم حالا علت ادبی داره که فعلا بهش کار نداریم. اجمالش این که دو سه تا اشکال به آیه وارد میشه. یک اشکالش هم اینه که اون امایی که اونجا آمده فعمل لذین فی قلوبهم زیغون، این کار را میکنن. یک این امای لنگه دیگه میخواد، میگه که مثلا فرض کنید که مردم در مقابل مثلا فرض کنید که این پدیده ایمان دو گروه هن. اما یک دسته در مقابل قرآن ایمان می آورند. شما منتظر چی هستین؟ قسمت بقیهشین دیگه در تقسیم منقسم میکنه. خب اما الذین فی قلوبهم زیغون، این بقیهش کو؟ میشه بقیهش راسخون. مریض دلها اینجوریه ان، در حالی که تعویل میجویند. خدا میفهمد در حالی که تعویلش جز خدا کسی نمیدن. راسخون چجوریه ان؟ اینجوریه ان. اگه راسخون را ادامه اون و ما یعلم تعویله الا الله بگیریم، لنگه اما را حذف کردیم، آیه ناقص میشه. خب خدا تعویلش را میداند و ما یعلم تعویله الا الله. حالا راسخون چه شکلی هست در مقابل متشابهات؟ راسخون یعنی کی؟ اهل البیت رو داره میگه ها، نه راسخون هر مفسری. و راسخون فی العلم یا اهل بیت با یک خیلی معونه‌ای بخوایم اضافه کنیم میشه اهل البیت و تالی تلو های اهل البیت، علمای ربانی مثل اون کملین از اولیاء خدا، اونایی که در سطح تالی تلوای عصمت و طهارتن، مثل حضرت ابوالفضل العباس، مثل حضرت زینب سلام الله علیها. اینا چه جوریان؟ و راسخون فی العلم یقولون، اظهار عجز میکنن، ربنا آمنا، یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا، میگن ما چه کار هستیم، همش خدایی. و ما یذکر الا اولو الباب، راسخون در علم اینجوری هست. بعد این آیات متشابه راسخون در علم را به خاک مذلت در مقابل خداوند میندازه. آیه بعدش این دعای راسخون فی العلمه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد این متشابهات، خدای ما رو به انحراف، امیرالمومنین رو میگه نندازه، بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. این آیه سند اینه که راسخون در علم از تأویل متشابهات آگاهن. تو آیه قبل گفت ندارن، تو این آیه میگه دارن. به چه کیفیت میگه دارن؟ دعاشون در چه بستریه؟ در بستریه که میگه فقط خدا میداند. بعد میگه خدایا اولا در مقابل متشابهات ما روحیمون خراب نشه، ثانیا نه اینکه فقط ایمان داشته باشیم و ثبات قدم داشته باشیم. به حبل نامل لدون که این رحمت، رحمت قرآنیه، این همونی که میفهمد تلک آیات کتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین، این رحمت رو طلب میکنن، رحمت هدایت های خاص قرآنی. و خدا هم وقتی که دعاشون رو نقل میکنه خبر از استجابت داره میده دیگه. و حبل ناملد و وحاب اون اسمیه که حقایق قرآنی را اعطا میفرمن. کار نداریم، قبل از اینکه آیات متشابه انسان را یک اثر تربیتی فوق‌العاده داره برای آدم، اگه آدم بفهمه، اگه خودش رو متهم بکنه. هر آیه متشابه باید عشق من و شما رو در بیاره. و همینجور سرما رو گنده از کنار آیات متشابه رد میشیم، یعنی آیات متشابه با ما کار نداشت، اثر تربیتی رو ما نذاشت، ما رو گوشمالی نداد، ما رو به توجه به خودمون، به نقص هامون نرسون. در حالی که آیه که قرآن میخونه باید دل منقلب بشه، تو محکمات به یک نحوه، تو متشابهات به نحوه دیگر. مثل کسی که مثلا حالا این مثال از باب یک جنبه عاطفیشه، ولی جنبه خب حالا غیر عاطفیش هم هست. مثلا فرض کنید که یه مجنون برای لیلی یک نامه بنویسه، یا لیلی برای مجنون نامه بنویسه، بعد این نامه توی مثلا توی آب بیفته نتونه بخونه، چه حالی داره؟ متوجه نشه این خطوط چی میگن؟ درش فهمیدین؟ متشابه این کارو میکنه. ما خبر نداریم که بله خلاصه عشقی نیست، و الا باید قرآن که آدم میخونه قرآن زیر و رو کنه دل آدم رو. همینجور رد میشیم، حضرت آدم اینجوری بود و موسی علیه السلام اینجوری بود، همش متشابه، ککمون هم نمیگذه که هیچیش نفهمیدیم. کسی که با خدا رابطه محبتی داشته باشه، کلام محبوب محبوبه، بعد اگر نفهمه دلش آتیش میگیره. ما دیدیم کسایی که اینجوری بودن، آیه رو نمیفهمیده انگار مثل اسپند رو آتیش بوده و اینقدر همینجور میسوخته تا میفهمیده بالاخره. چون خدا اونی نیستش که اگر کسی طلب کنه نده بهش، طلبی نیست. اتفاقا خدا دعای اولی الالباب رو برای ما نقل کرده تا ما همین دعا رو بکنیم، ولی به شرط که دعا باشه. دعا یعنی حال دعا. عرض کردم مثل کسی که سرطان داشته باشه چجوری دعا میکنه اون وقت دکترها جوابش کردن. اونجوری اگه کسی دعا کنه اصلا محال رد بشه، محال. حالا سرطان رو دعا کنه رد ممکنه بشه از این بابت که بالاخره هر کسی باید بمیره، جز قضای حتمیه، ولی محروم شدن از علم که جز قضای حتمی نیست، به خاطر ضعف وجودی ماست. علم چیزی نیست محدودیت داشته باشه. خب بگذاریم. پس این سرفصلمون چی بود؟ در عین اینکه برتری مطلق داره، تخاطبش محفوظه ولو در حد متشابه، که آدم بفهمه خداوند یه چیزی میگه، یه سطح ظاهرش هم فهمید ولی به سطح دقیقترش هنوز نرسیده. در همین حد قرآن هدایت داره، در این حال که فراتر از ادراک زمان است. توجه فهمیده؟ مخاطب بفهم. یعنی در این عمل کردن به قرآن گمراه بشن؟ خب بله دیگه، قرآن میگه تا زمانی که کسی به محکم نرسیده، متشابه نباید بهش اخذ کنه دیگه. میگه اصلا علتش هم اینه که فرد مریضه، یعنی اصلا یکی از علتهایی که برای ما قرآن متشابهه مرض قلبیه، بیش از این که نداشتن اصل به اصطلاح محکم یا مثلا روش فهم قرآن باشه، علت اصلیش مرض قلبیه. حالا بحث متشابهات بحث مفصلیه، وقتی بعد اگر عمری داشتیم مثلا صحبت کنیم که متشابهات چی کار میکنه، کارش چیه، چرا متشابه گفته قرآن، اینا هم هست. ولی اصل جریان به اصطلاح عمل به متشابهات به خاطر مرضه، یعنی به خاطر عدم سلامت قلب. نفهمیدن متشابه به علتش قصورها و تقصیرهاست، اما در عین اینکه نفهمیده بخواد چیزی رو که هنوز فهم نکرده یا فهم غلط ازش داره مستمسک قرار بده، اون وقت نشون میده آدم خیلی منحرفیه دیگه. علاوه بر اون قصور و تقصیرهای شخصی، اصلا انحراف داره، عمدی میخواد یک مطلبی رو غلط جا بندازه یا به صورت عمدی میخواد ادعی را تطبیق بکنه بر بعضی از آیات که منطبق نیست. اونطوری مثلا حضرت امیر را منطبق میکردن بر یک سری آیات و میگفتن این مثلا منحرفه، باید باش جنگید، و جنگیدن دیگه، با آیات قرآن میجنگیدن دیگه، همینطور که حضرت امیر با آیات قرآن میجنگید. حضرت امیر تأویل صحیح میکرد، اونا تأویل باطل میکردن. خب پس هدایت بودن و هدایت گرفتن، اهتداء از قرآن و مخاطب بودن با قرآن به این نیستش که هر ریز و درشتی از قرآن رو بفهمم من تا بشم مخاطبش. به هیچ عنوان. این کی هم چه حرفی زده؟ مگه تاها رو ما میفهمیم؟ حامیم رو مگه میفهمیم؟ عین سین قاف رو مگه میفهمیم؟ در این حال مخاطبش هم هستیم. دیگه قدر متعقن هیچ کسی ادعا نکرده که ما حروف مقطعه رو فهمیدیم چیه. همه یک سری حدسای زدن، بعضی از حدسا هم البته حدسای خوبیه، نه در حد حدس. یعنی بزن تو سر خودت که چرا کم و کسری داری که نفهمیدی آیه رو. آیه برش مثل اینکه نامه برای ما بوده ولی ما نمیفهمیم، پس باید کوتاهی کردیم دیگه. توجه فهمیدین؟ کوتاهی نمیکردیم، خدا که بخیل نبود، پیامش هم برای ما نوشته دیگه. حالا این کوتاهی میشه کوتاهی تقصیرهای علمی یا تقصیرهای عملی، مشکلات قلبی. خودش میفهمد دیگه. افلا یتدبرون القرآن ولو ام على قلوب اقفالها. علت این که نمیتونن به دبر و به ژرف آیات برسن قفلهاییه که به واسطه اعمال رو دلها خورده. ولی باید قرآن کتاب پر حرفیه که ساکت نیست، که این کتاب پر از قوقاست. یعنی چقدر عالم هستی حرف داره، تمام این علوم میگه گوشه ای از این کتاب، این هم علوم. همینجا این نکته دیگه ای رو هم حالا یک شب دیگه هم اشاره کردم، بعضی از دوستانم سوال برشون شد، حالا یادم آمد نسبت به اون حرف پریروزیا، که کسانی که میگن همه علوم تو قرآنه، یه عده اینو گفتن که همه علوم در قرآن هست، مثلا صاحب فردی به نام زرکشی در کتاب البرهان که در علوم قرآن، مثل سیوتی که در اتقانش همچین مطلبی رو داره، دو سه نفر دیگه هم دارن، و در شیعیان مرحوم فیض کاشانی در مقدمات تفسیر صافیش اگه اشتباه نکنم یه همچین مطلبی داره زیله. بعد اینا میگن که در قرآن تمام موارد، تمام مسائل هست، همه علوم ریز و درش، مادی و غیر مادی، همه علوم مادی با همه مسائلش. برای این مطلب شواهدی میارن، مهمترین دلیلشون همون آیه‌ای که عرض کردم، تبیانن لکل شیء، که این قرآن تبیان است برای هر چیزی. خب یکی از اون اشیاء هم چیه؟ خب مثلا فیزیکی، یکی هم مثلا زبان انگلیسی، یکی هم مثلا زبان فرانسه است، یکی هم مثلا فرض کنید که چه بدم کامپیوتره، هر چیز دیگه، هر چیز مستاق شی باشه، میگه این تبیانش میکنه، یعنی بیان روشنی از اون ارائه میدهد. بیان هم نفرموده، تبیان فرموده. حالا این دو فرقی هم دارن، فعلا کار نداره. بعد این یک، یا مثلا ادله دیگه ای که براش آوردن، حالا من یادم رفته ادله شون، یکی دیگه از اون ادله مثلا این که مثلا گفتن اینو به عنوان دلیل آوردن، ولی کل درجاتون من ما عملو، بعد حساب کردن به حساب ابجد، این لکل درجاتون من ما عملو، یا آیه دیگه ای که همین دست درجات رو داره، دیدن به حروف ابجد کلمه شده 360. تجربه فهمیدین؟ بعد گفتم ببین اینجا که بحث درجه است، 360 درجه که یک دوره چی، پس بعد هندسه هم باش. یا مثلا و کفا بنا حاسبین را، گفتن خب این بحث از حسابه، و یا مثلا لتعلم و عدد از سنین و الحساب، پس حساب در قرآن، بابا هر کلمه‌ای که تو قرآن آمد که معنی نیست، اون علم اصطلاحیش که تو قرآن بیاد. یا اصلا اون لکل درجات و معاملو اصلا دلیلیست فارغ از این ادعا. خب حالا این مجموعه عدد ابجدش هم 360 باشه، به این معنا نیستش که هندسه و مثلثات و اینا آمده تو قرآن. در طیف مقابل کسایی هن که بگن که نه، اینا آیات و بیانات قرآن هدایت دینی داره. البته هدایت دینی و مربوط به امور اخروی، نه یعنی صرفا امور اخروی و مباحث معاد. وقتی که شما مثلا راجع به فلان موضوع مادی مثل غذا خوردن میگه که مستحب است بر جانب چپ بشینید، اگر مثلا با دست غذا میخوره، با دست غذا بخوره مستحبه، قبلش دستاشو بشوره، بعدش دستاشو بشوره، در ابتدا بسم الله این بگه، این دعا را بخواند، نمیدونم این همه دستورات راجع به چه، خوردن، خوردن که شی مادیه دیگه، این گرچه امر مادیه ولی در راستای یک امر اخروی. احکام خیلیاش به امور مادی تعلق میگیره دیگه، چقدر احکام داریم که به ماده تعلق، به امور مادی زندگی تعلق نگیره، یه نماز و یه روزه و یه حج و یه جهاد، تازه اونا هم ببینین باز سبقه درگیری با زندگی مادی پیدا میکنه بعضیاشون، ولی بقیهش چی؟ احکام نمیدونم خوردن، احکام خوابیدن، احکام ازدواج، احکام نمیدونم فرزند آوری، احکام تربیت فرزند، احکام برخورد با والدین، برخورد با خیشان، برخورد با همسایه، برخورد با همه اینا تو سبک و سیاق زندگیه دنیایی، این همونیه که عرض کردیم مثلا همش احکام همه دنیا پوشیده و پیچیده به احکامه، پیچیده به فقهه. یعنی شما جای گام بزنید یه کار دنیایی که اونجا حکم فقهی نداشته شما اصلا معنا نداره، چون یا این کاری که میخواد انجام بده باید آدم ببینه دیگه، یا این کار چیه، واجبه، حرامه، مستحبه، مکروهه یا مباهه، که مباهیه که با نیت میشه مستحب. مثلا مثل اینکه شما تو مثلا کوه میرین قدم بزنین تا سلامتیتون رو ارتقا بدین، میشه مستحب در راستای تقویت قوا علی خدمتی، که اگر باشه همه کارهایی که انجام میشه از خوردن و خوابیدن و اینا، خدا به من قوت بده تا در راه طاعتت استفاده کنم. پس کاری ما نداریم که خالی از حکم باشه، وقتی هم حکم شد یعنی گره خوردن به امر اخروی، درسته؟ پس ما دنیای منهای آخرت و آخرت بریده از دنیا اصلا نداریم. بنابراین اگر گفته شده این تبیانن لکل شیء، یعنی هر کاری مربوط به هدایت، هدایت شامل تمام رفتارهای دنیوی و زندگی ظاهری و که میشه اخروی. پس آخرت شامل دنیا و آخرته تو این چیزی که عرض کردیم میشه. یعنی وقتی که کسی داره قضا میخوره، وقتی با نیت انجام میداره، یک کار اخروی انجام میده دیگه، عمل عبادی انجام داد، یک کار آخرتیه. بعد فرد میتونه تو دنیا زندگی کنه، همش در ملکوت باشه، همش در آخرت باشه، در زمینه و در آسمان داره سیر میکنه. اینطور با این توجه که عرض کردم، اون تبیانن لکل شیء میشه تبیانن لکل شیء، این که مربوط به امور هدایت، امور دنیا و آخرت، به این معنا که همش در راستای هدایته. خود آیه هم اشه، حالا نقدی که آقایون دارن، مثل مرحوم علامه طباطبایی که تفسیر مجمع، اینا به همین نظریه قائلن. گرچه مرحوم علامه طباطبایی آخرش گفتن بعید نیست که این چی هم باشه. یکی از اون ادله شون هم اینه که این قرآن دارای بطونه. ادله کسایی که میگن همه چی در قرآن هست، توجه فرمودین، میگن چون قرآن دارای بطونه و لبطنهی بطن و تمامی هم نداره، پس همه چیز توش هست. خب بله، این حرف درسته، همونی هم که هست که ما اون شبی هم عرض کردیم. الا این که اصلا سوال سائل که آیا در قرآن همه چیز هست یعنی چی؟ این یعنی از ظاهرش میتوان همه چیز را استنباط کرد؟ اگر نخیر، از ظاهرش حداقل ما نمیتونیم استنباط کنیم، غیر معصوم نمیتواند. معصوم هم که دیگه ظاهر و باطن نداره، با قرآن متحد جانش، اون اصلا استنباط نمیکنه. معصوم فکر نمیکنه که مثل ما بشینه فکر کنه، دو تا چهارتا کنه، بعد ببینه آیه این جاش با این جاش اینو میگه، پس از این فعلم استفاده کرده، پس این است. نه، اون اصلا خود قرآنه، خود قرآنه که داره حرف میزنه، میگه من در باطنم اینم. توجه فهمیدین؟ ما دو سه تا کار میکنیم که در هیچی اگر به معصومین تأثی نکرده باشیم، تو این دو سه کار تأثی میکنیم. یک، مطالعه نمیکنیم. معصومین هم هیچ کدوم مطالعه نمیکردن، کتاب کسی رو بخونن علمشون زیاد بشه. دو، تفکر نمیکنیم. سه، کلاس نمیریم. درسته؟ بله، ظاهرا اینطوریه دیگه. بله، اهل بیت این سه تا کار رو نداشتن که برن سر کلاس بشینن، علم کسب کنن، کتاب مطالعه کنن، یا بشینن فکر کنن، دو تا چهارتا کنن، به نتیجه برسن. فکر مال کسیه که نمیداند، میخواد با مقدمات سر هم کردن به اون مجهولش برسه. کسی که با علم مطلق متصل است، به جای فکر چه کار میکنه؟ تأمل میکنه، به اون عالم سفر میکنه، میفهمه حقیقت رو. تجربه فهمیدین؟ بسیار. البته تو اینا نباید ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه در غیر اینجور موارد. بل دیگه، شهود میکنه، حقیقت رو شهود میکنه. تروی به معنای فکر کردن، و فکر کردن ما فکر حصولیه، یعنی مجهولی داریم، با یک سری مقدمات سر هم کردن میخوایم چیکار کنیم؟ به اون برسیم. اگه حالا اون مجهول پشت این پرده باشه، بتونیم پرده رو بزنین کنار ببینینش، دیگه شما نمیخواید فکر کنین، که زحمت فکر کردن نداره. میگن مرحوم آزیای عراقی از علمای برجسته زمان خودشون بود، حالا به شوخی ایشون میگفته هیچ کس در این عالم متفکرتر از من نیست، با وجود امام زمان، چون امام زمان که نیاز به فکر ندارن، بقیه هم که به اندازه من فکر نمی کنند. ارزار اینطوری نقل ازش نگه درست باشه. خب خب بگذاریم از این معنا. پس چی میگفتیم؟ اگر در باطن قرآن باشه، که اون اصلا از سوال بیرونه، سوال این نیستش که آیا در حقایق قرآنی در تمام مراتب همه چیزا هست یا نه، اون که اصلا به ما راه نداریم که بهش، مس نکردیم اون حقیقت قرآن رو، توجه فرمودین؟ پس این اصلا این پا این استدلال در پاسخ به این که آیا همه چیز در قرآن هست جوابی از سوالی که هنوز سوال شما نکردیم. سوال اصلا چیز دیگه است، سوال در ظواهر قرآن که بعد بتونه بشر کشف کنه بواطن قرآن که راهش علم حصولی و چینش علوم حصولی نیست. برای این استدلال که اصلا استدلال نیست، دلیل این سوال نیست، اونای دیگه هم روشنه. حالا ردی که مرحوم علامه کرده من خاطرم نیست که در ذیل این آیه، گرچه شاید یک جای هم یک مساعدتی با این معنا که همه چی در قرآن هست کرده باشن. البته اگه این مساعدت را کرده باشن به این معنایی که همون روز گذشته عرض کردیم که همه حقایق در تمام حقیقت قرآن از اون یک ملک مشاع است، از این سطح انا جعلناه قرآنا عربیا تا اون و انه فی ام الکتاب لدینا که لعلی حکیم است، در این ملک مشاعی که از اینجا تا اونجا گسترده شده البته همه حقایق میتونه باشه و معصوم به همش میتونه راه داشته باشه و خب همه حقایق رو هم دارد. اگر مرحوم علامه مساعدت کرده باشن به این معناست. حالا نقدی که به اون ادله دارن من خاطرم نیست، ولی خود آیه خیلی روشن میگه بفهمد و نزلنا علیک الکتاب. اون میگن کتاب ام الکتاب ممکنه باشد، اونایی که این رو گفتن گفتن این که ام الکتاب که تنزیل نشده، که میگه متعلق تنزیل چی قرار گرفته؟ الکتاب، یعنی این کتابی که الان نازل شده، یعنی همین کتاب تبیانا لکل شیء. اونو نمیگه که اون در دست ما نیستش که بخواد تبیان باشه، تبیان هم باشه ما ازش میفهمد لا یمسه الا المتحدث، مال ما نیستش که دست ما نیستش که بخواد اون بگه که نازل شده. اولا که اون نازل نشده، اون که نازل شده شده این کتاب مقدسی که الان ما در خدمتش هستیم ازش نور میگیریم ان شاء الله. و نزلنا، اگر میفهمود که مثلا اندنا کتابون تبیانا لکل شیء، بله درسته، خب از اون کتاب ام الکتاب با چی یاد میکنه؟ و انه فی ام الکتاب لدینا، اون که لدیناست، نزلنا نیست، اون متعلق به چیه؟ متعلقش لداللهی، صفتش اندالله بودن است. این کتابی که نازل شده صفتش چیه؟ نازل شدن، اونم نزول تدریجی. من انزلنا علیک الکتاب، حتی انزلنا هم نفرموده که کسی بگه که اون حقیقت قرآنیه که فارغ از الفاظ و عباراته. توجه فهمیدین چیه؟ چون ما دو تا قرآن داریم، یه قرآنی که نازل شده و اون قرآن بازم نازل شده ها، چون دو تا نزول داریم، یکی انزال یکی تنزیل. یک نزول، یک سطح از نزول، نزولیه که اینقدر هنوز تفصیل پیدا نکرده که الفاظ و عبارات توش باشه، ولی از مرتبه علم الهی نازل شده. حالا کجا نازل شده؟ در روایت داره که مثلا در بیت المعمور آسمان چهارم. بر کی نازل شده؟ بر قلب مطهر رسول اکرم که در همون نزول پیامبر عروج داشتن. خود این معراج رسول اکرم هم و اخذ آیات هم جزء متشابهات بسیار پیچیده است، چون امیرالمومنین میفهمند که اهل البیت و در صدرشون رسول اکرم ویژگیشون اینه که در دنیا که هستن نازل نمیشن، صاحب دنیا به ابدان که ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، با دنیا و امور دنیایی هم نشینی دارن، میخورن، میخوابن، حرف میزنن، دعوا میکنن، لبخند میزنن، اخم میکنن، همین این کارا که دارن، چه میدونم همین موارد که انسان های صاحب دنیا، این تو دنیا همراهی میکنن با مردم دنیا و با امور دنیایی. در چه سطحی همراهی دارن میکنن؟ با بدنشون داره همراهی میکنه. در همون حالی که بدنشون داره در دنیا سیر میکنه، در همون حال که ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، روحشون در همون حال امور دنیایی تنازل نکرده، آویخته است به اعلی مرتبه ملکوت، به محل الاعلا، همونی که رسول اکرم در معراجشون فهموند که و هو بالافق الاعلا. خب اگر این طوریه پس معراج یعنی چی؟ اگر در همه حالات و آنات در اون محل اعلا هستن، پس معراج چه معنا داره؟ بعد اگر معراج هست، دو تا معراج که بالاتر از بقیه معراج های رسول اکرم، اون چی یعنی چی؟ اینا بحث دشواریه. خب بگذاریم. پس اون ساحت که معصوم دارد همه حقایق توش هست. اون ساحت وقتی که نزول قرآن شد، دو تا نزول شد دیگه، یک نزول شد نزول حقایق قرآنیه، یعنی اون حقایق و معارف و معانی بدون لفظ، هنوز چیه؟ حالت ملکوتیت برش حاکمه، تفصیل پیدا نکرده، قالب لفظ نخورده، حقیقت هست مندمج فشرده، به این عالم هنوز نازل نشده، اون میشه انزال. انا انزلنا هو، یک پارچه هم هست دیگه، بعضی و بعضی نداره. یک نزول دیگه ای قرآن داره که از اون مرتبه نازل تر میشه، میاد در سطح این الفاظ و عبارات و امور دنیایی که میشه این بسم الله الرحمن الرحیم و الف لام میم و ذالک الکتاب لا ریب فیه و امثال اینها. بحث خود نزول وحی و وحی و کیفیتش و بعد پیامبر چجوری میبینه و آیا خود الفاظ میاد چجوری به ذهنش میاد، به قلبش میاد یعنی چی، و جبرئیل میاره یعنی چی، 70,000 ملک آمدن وارد قلب پیغمبر شدن چجوریه، اینا خودش مباحث هم شیرینی هم در این حال دشوار. البته فعلا به اونا که کار نداریم، غرض این که وقتی که وحی میاد به صورت تنزیلی دیگه اون وقت چیه؟ الفاظ و عبارات داره، یعنی این کتاب مقدس شد. آخرین ساحت نزول قرآن میشه تنزیل. یک ساحت هایی داره که اصلا نازل نشده، اونا در ملکوت اعلاست، فی ام الکتاب است، لد الله است، عند اللهیه. وقتی که نازل میشه خود این نزول درجات داره، یه درجه که نازل میشه میشه انزال، دو درجه که نازل میشه میشه الفاظ و عبارات و تنزیل. بعد وقتی که میخواد بگه تبیانن لکل شیء، نمیفهمد و انزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء، که کسی بگه اون حقایق در سطح آسمان چهارمه، میفهمه نزلنا علیک الکتاب، این کتاب منزل، نه کتاب منزل و نه کتاب لد الله، این کتاب منزلی که دارای الفاظ و عبارات است و نهایتاً درجه نزول است، تبیانن لکل شیء. از اصلا از بحث خارجه که بگیم منظور از این کتاب ام الکتاب باشه، ضمن این که اگه ام الکتاب باشد دیگه باز از بحث ما خارجه، ام الکتاب که الفاظ و عبارات نیستش که ما به ظواهرش بخوایم اخذ کنیم. وقتی که بحث ظواهر شد یعنی چی؟ الفاظ داریم که بخوایم بگیم ظاهر این لفظ این را میگوید. خب اون بحث تمام، این بحث مخاطبه در عین برتری مطلق رو در 3-4-5 دقیقه دیگه تمام کنیم. پس مخاطب بودن قرآن به این معنا نیستش که هر ریز و درشتی رو ما باید بفهمیم تا مخاطب قرآن باشیم و قرآن با ما خطاب کند، این اول. بعد ثانیاً برای اینکه ما هدایت پیدا کنیم هم لازم نیست همه حرفای قرآن رو بفهمیم. حالا مثلا ما الف لام میم و تاسین و تاسین میم و نمیدونم حامیم رو نفهمیدیم، هدایت پیدا نمی کنیم. یعنی نه خطاب دائر مدار اینه که تمام مسائلش رو، ریز و درشتش رو بفهمیم، نه هدایت منوط به اینه که تمام مسائل قرآن را همین الان بالفعل بفهمیم. البته هدایت درجات داره، هرچی بیشتر بفهمه خب هدایت بیشتری نصیبش میشه، ولی هدایت ذو مراتبه. یه سطحش عقل کفایت، عقل همون عرفی کفایت میکنه، آیات قرآن هم در سطح همون عقل عرفی صحبت میکنه. سطح‌های دیگه ای از هدایت با چی حاصل میشه؟ با عمل حاصل میشه. وقتی که عمل کنه و در اون جانب هدایت حرکت کنه، البته خداوند بهش چی میده؟ مراتب بالاتری از هدایت. و این توتی اوهو تحتدو، اطاعت کنید هدایت پیدا میکنید. خدا رحمت کنید، رفیقی که داشتیم پیر مردی بود، بی سواد بود، آیات رو میگفتیم چیزایی از آیات میفهمید که مثلا شاید کمتر غیر جاهایی زن مطرح شده بود، یا شاید خیلی هاشم مطرح نشده بود اصلا. پاک بود دیگه، خدا هم روزیش کرده بود این روزی رو. عمده این پاکی است و عمده پاکی نیت و طهارت قلبه تا طهارت عملی. گاهی وقتی کسی عملش خیلی خوبه ولی قلب هنوز ناپاکه، یعنی به خدا متعلق نیست، چیز دیگه میخواد، خودشو میخواد، کمال خودشو میخواد. حالا اونو به الفاظ و عبارات مختلف بگین شما، یا من به جایی برسم، یا به امام زمان، سردار امام زمان بشه، هرچی. من این وسط مطرحه، عمده برداشتن منه. کار سختیه ها، خود آدم هم نمیتونه نهایت هم برداره، چون هر کار میکنه برای من خودشه دیگه. چون من میخوام به کمال برسم، باید من را از این وسط با خب من میخواد منو بعد من نمیشه که. خب پس هر مقدار از حرفای قرآن را آدم بفهمه میتونه هدایت داشته باشه. هدایت هم یک عرض کردم طیف است، اون درجات پایین طیف را ابو جهل هم میتونه داشته باشه، یعنی عقلش کفایت میکنه برای همین جریان. الا اینکه باید به وقتی که میخواد به مراتب بالای هدایت برسه، باید یک جامعیت عملی و جامعیت اخلاقی برسه. این از کنم جامعیت مهمه، یعنی چه کار کنیم که ما در این سطح. پس پاسخ اول این که لازم نیست ما همه چیز رو بفهمیم، خب با همین خودمون رو قانع کنیم پس در همین سطحی که هستیم بمانیم؟ نه، میخوایم بالاتر بریم. خب چه کار کنیم به بالاتر بریم؟ کلیدش یک کلمه است، جامعیت عملی و اخلاقی. یعنی یک سطح عمل جامعی در بحث احکام، یعنی تمام احکام را. این خیلی وقتا ما عمل میکنیم ولی یه جاهایی هم خراب میکنیم عملمون رو. اونجا جاهایی که به 10 تا چیز عمل میکنیم، به 2 تا چیز عمل نمیکنیم. مثل اینکه یک بادکنکی شما کامل 10 تا سوراخ داشته باشه، یه لاستیک یک ماشینی رو هر 9 تاشو بگیرین، بازم یه سوراخ داشته باشه کفایت میکنه برای اینکه دیگه اون قابلیت نداشته باشه. اینکه بعد در هر سطح انسان به جامعیت، به تمام آن چیزهایی که الزامات اون سطح هستن عمل کنه از حیث عملی و احکامی، و یک جامعیتی از حیث ارزشی و اخلاقی. چون قرآن در سطح احکام به کسی خیلی اون حقایقش رو نمیده، در همون حد احکام میده دیگه. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. و این توتیوهو تحتدو، این یک، اگر اطاعت کنید از پیامبر هدایت می شوید. 2، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و ان تطیعوا الله ولما يدخل الايمان في قلوبكم و ان تطیعوا الله. درست میگم؟ فکر میکنم یه جاش خلل داره. و ان تطیعوا الله و رسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. میگه مسلمان ها، شما بگین ما مؤمن نیستیم، بگین ما مسلمانیم. بعد و اگر تطیع الله و رسوله لا یلتکم، اگر اطاعت کنین ازتون چیزی کسر نمیشه. یعنی شما مطیع در سطح اسلام اطاعت شکل نگرفت، اون اطاعتی که خدا میخواد و نتیجهش میشه تحت دو در سطح اسلام نیست. پس جامعیت احکامی کافی نیست برای رسیدن به هدایت‌های قرآنی، جامعیت ارزشی هم باید بهش اضافه بشه. سطح ایمان است حداقل سطحی که قرآن کم کم نقاب از رخ می اندازد جلوی انسان. خب پس یک جامعیت میخواد که انسان این به این جامعیت ملتزم باشه. وقتی که ملتزم بود شامل همون میشه و این توتی اوهو تحت دو، یا مثلا و تق الله و یعلمکم الله، اون وقت خدا میشه معلم. اینو من بارها عرض کردم، اگه ما مثلا یه 10 جلسه 50 جلسه درک محضر شریف مرحوم علامه طباطبایی رو کرده بودیم، با افتخار همه جا مثلا میگفتیم بله علامه استاد ما فلان جا اینجوری میفهمودن. افتخارم داره انسان درک محضر نورانی یک عالم ربانی که وجودش ملکوتیه، به قول مرحوم علامه تهرانی فرشته ها نام علامه طباطبایی رو بی وضو نمیبرن به لب، نه طباطبایی معمولی نبودن، علامه طباطبایی. با افتخار میگفتیم استاد ما علامه اینجوری فهم. خب میگه خاک بر سر من، میگه تو میتونی استاد بشی خدا. واتق الله و یعلمکم الله، درک محضر خدا کن. تعجب فهمیدی؟ الرحمن علم القرآن، معلم اول خداست. حالا بعضی ها قابلیت دارن از معلم اول میگیرن، مثل رسول اکرم، معلم دوم میشه رسول اکرم. یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم دوم. البته خدا معلم اولیه که دوم ندارد. این دومی که میگیم دوم در مقابل اول نیست، مثلا ارسطو و افلاطون و امثال اینها رو بگیم او اول بود این دوم باشه، نه، این سنخی نیست. دومی که هرچی هست اوله، همونجاست، اولیه که همه جا رو پر کرده. خب کار نداریم. بنابراین این جامعیت حتما باید باشه. بعد این جامعیت رو که اگر انجام داد، این جامعیت مراتب کمالی داره، به این سطح که پر کرد به سطح بعدی راه پیدا میکنه. اون وقته که خیلی از حقایق قرآنی را غیر علامه طباطبایی کشف نکردن دیگه. مدت ها گذشت، بله سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. قرنها بگذر علامه طباطبایی بیاد، بعد یه سری حقایقی که تو تفاسیر اصلا یه چیزایی گفته بودن اون معلوم میشه. این لؤلؤ چیه؟ شما همین آیات حضرت ابراهیم که میگه این شمس خدای منه، این ندم ما خدای منه رو ببینین علامه چی تفسیر کردن، قرون و اعصار چی تفسیر کردن. همین آیهی که مثلا فرض کنید که کفار به حضرت ابراهیم گفتن که تو چی کار میکنی، ما حرف تو را قبول نداریم، او گفتش که من سقیم هستم، قرون و اعصار ببینید چی گفتن، علامه چی فهمدن. قرون و اعصار راجع به حضرت لوط و قوم لوط که گفتن که مثلا قوم لوط بهش گفتن که می فهمد که و انک لتعلم ما نرید، هفتاد و چند، بله می فهمد که قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، میگن ما حقی در دختران تو نداریم، صحبت از حق میکنن. این دیگران چی گفتن، علامه چی فهمیدن. و نگل تعلم امانه، خیلی کمتر صفحه، کمتر ورقی از این ورقهای آیات مطهراته که علامه طباطبایی یه چیزای نابی نگفته باشن که در طی قرون بهش نرسیدن و نه یک سر و گردن، اصلا جوهرش فرق داره این حرفا با حرفای قبلی ها. توجه فهمیدین؟ خب اینا رد پای الرحمن علم القرآن دیگه، از کجا گرفته علامه طباطبایی؟ هیچکی نگفته که، اگه نرفته جامع التفاسیر رو هی بالا پایین کنه 100 تا تفسیر رو ببینه اینا چی گفتن، از توش یک ملغمه در بیاره که. هیچ به ذهن هیچ کدومشون نرسیده. آیه فطرت رو ببین ایشون چی میگن، دیگران چی گفتن. آیه اخذ میثاق رو ببین ایشون چی فهمیدن، دیگران چی گفتن. اصلا اون اتفاقا هنر علامه طباطبایی رو آیاتی بوده که مشکلات آیات قرآنه. این اخذ میثاق کجا بود، چه جوری بود، به چه کیفیتی بود. اینطوره. الرحمن علم القرآن. اون میتونه بگه من شاگردی خدا رو کردم. حالا البته به واسطه اهل بیت دیگه. شاگردی مراتب داره، معلم هم مراتب داره، تا چه قابلیتی باشه دیگه. بنابراین یک سطح که ببره، مرحوم حضرت آیت الله جوادی میفرمودن بعضی از مشایخ ما، شاید مرحوم شیخ محمد تقی آملی رو میگفتن، نمیدونم، میفرمودن میگفتن که ما اساتید علامه طباطبایی را میشناختیم همشون رو، هیچ کدومشون به ملایی خودشون نبود. خب از کجا گرفته؟ نه از استاد گرفته، نه تو کتابی هست. علم رو از معدن علم گرفته، از اسم علیم حق گرفته، از اون جایی که باید بگیره گرفت، در از حی گرفته. بعضی از اهل معرفت گفتن ما به علوم مردگان احتیاجی نداریم، نویسنده مرحوم آقای فلان، مرحوم آقای فلان، مرحوم شیخ فلان، من علم از معدن حیش میگیرم، به علوم مردگان نیاز ندارم. این نه یعنی مطالعه نکنه ها، یعنی فقط به مطالعه بسنده نکنه، تطهیر کن. دع نفسک تعال، نفس رو رها کن بیا بالا. اصل علم اینجوری میاد، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین اصلی اینجوری میاد، یقینی که تو جان میاد، یقینی که مقدمش عمله. علم میدهد عمل. و من یتق الله یجعل له فرقان. اینا همش از سنخ علمه، تقوا، فرقان، فارغ حق و باطل. اونجایی که هیچ کس متوجه نمیشه میفهمه، چون اصلا قبل از اینکه عقل بفهمه قلب میفهمه. چه عجیبه این آیه که میفهمد که ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا الله اکبر فاذا هم مبصرون. فقط اهل تقوای واقعی وقتی که شیطان نیاد هنوز داخل حریم قلبشون، اذا مسهم طائفون، یعنی شیطان به صورت طواف میاد دور قلب این میچرخه ببینه نقطه نفوذش کجاست، حالا از کجا وارد بشه، چه جوری وسوسه کنه. همین طائف که میاد چیکار میکنه میفهمن، اونم چجوری میفهمن؟ با قلبشون میفهمن. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، سپس عقلشون متوجه میشه. فاذا هم مبصرون، بعد از اون تذکر قلبی به بصیرت هم به صورت عقلانی میفهمن که این باطل بود، شیطانی بود. قلبشون بر عقلشون تقدم دارد، اول قلب میگیره بعد عقل میفهمه. قلب بیدار اینطوریه دیگه، چون قلب سیطره احاطه و اون ادراکش قوی تر از عقل دیگه، سیطره داره بر جان، اول اون میفهمه. وقتی یه چیز قوی تر باشه، یه قوه ادراکی قوی تر باشه، اون قبلا میفهمه دیگه. اینطوره حقای قرآنی هم همینطوری نصیبشون میشه، اول آیه رو انگار ذوق میکنم، میگه حس میکنم این آیه چی میگه، استشمام میکنم، به مزاقشون میرسه، بعد عقلشون منور میشه به اون ذکر باطلی و اون توجه قلبی، بعد آیات رو میفهمن. بر صورت پس اون جامعیت حتما باید باشه، چه انسان بفهمه چه اتفاقا اون آیه چه نفهمه. اون آیه اولل الباب قبل از اینکه دعا کنن چی اقرار به چی کردن؟ به اینکه من نمیفهمم، من تعبد دارم. قالو آمنا بهی کلون من عند ربنا، تعبدشون مقدمه، تقدم داره. چه بفهمه چه نفهمه، چه تحقیقا چه تعبدن، خضوع دارن و خودشون رو به اصطلاح خودشون رو در مقابل قرآن میشکنن، نه قرآن را. فهمید که فتهمو علیه آرا فتهمو علیه آرا اکم وستقش شوفیه احوا اکم. در مقابل قرآن که قرار گرفتین، جایی که نمیفهمه خودتون رو متهم کنه، ببین من چقدر مثلا غلط میفهمم. وقتی که مطابق میلتون نیست، میلتون رو خائن بدانید، من چقدر آدم منحرفی امیالم. اینجا بالاخره این باید بپذیره که این مجموعه قرآنه. وقتی که پذیرفت، به همون مقداری که فهم کرده عمل میکنه، میره به مرتبه بالاتر. اقرا ورقا. خب مجموعه قرآن رو باید پذیرفت، نه فقط اون چیزایی که خدا آدم میفهمد. یه تاسین حق است، یه پیامم داره، خاک بر سر من که نمیفهممش. اینطور هر مرتبه، هر سطحی از این مجموعه را انسان نفهمید، اشکال نداره، سطح اولش که فهمید، به همون سطح اولش عمل میکنه، بعد سطح دومش، بعد سطح سومش، بعد سطح چهارمش، تا جایی که روزی انسان باشه دیگه، هر کسی هم روزی داره دیگه. این رو به کمال این آدم، بعد کم کم هی مراتبی براش باز میشه از این حقایق. اما اینکه مجموع را بپذیره، این به این چند بار عرض کردم، این چون بعضی از مفسرین بزرگوار هم به جایی که خودشونو متهم کنن، آیات قرآن رو زیر سوال میبرن. حالا عمدی که قطعا نیست، سهوی هم شاید به این قسمت توجه نفرمودن. بعضی از مفسرین بزرگوار از اساتید ما هم بودن، چون میفهمودن که مثلا این آیه لوط، حضرت لوط میفهمد و انهما لبه امام مبین، میگن بین بین شهر حضرت لوط سر بزنین عبرت بگیرین، و انهما ل به امام مبین. آدرسش کجاست؟ این شهر قوم لوط، بگم سوره هجر، آره، و شهر قوم مثلا عاد، سر امام در اینجا به معنی راه مثلا بزرگ معناش کردن. سوره هجر آیه 79 میفهمد که ان فی ذلک، بعد از این که میفهمد که قوم لوط را از بین بردیم و اینها و سنگ جهنمی زدیم تو سرشون و به عذاب مبتلاشون کردیم به سزای اعمالشون، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، وسم یعنی علامت، همین که بسم الله هم از اون است، توسم یعنی علامت پیدا کردن، متوسم یعنی نشان شناس. درست شد؟ این نفی ذالک لآیات، در حلاک این اقوام نشانه هاییست، للمتوسمین برای نشان شناسان، و انها اون شهر لب سبیل مقیم، ان فی ذلک لآیتن، اونجا فهمون لآیاتن للمؤمنین، مؤمنین یک آیت از این میگیرن، متوسمین آیات فراوان میگیرن. حالا اینا چیه؟ به اعتقاد ما باز اینا هنوز تو تفاصیل باز نشد. و ان کان اصحاب الایکته، بعد از قوم لوط اصحاب ایکه رو ذکر میفهمن، لظالمین فانتقم نامن هم، از اصحاب ایکه هم ما چیکار کردیم؟ انتقام گرفتیم. بعد میفهمد خب میخواین عبرت بگیرین، برین شهرشون رو ببینین. و انهما، یعنی شهر قوم لوط و شهر قوم اصحاب ایکه، لب امام نوبین، لب شاهراه. شما که سفرهای تجاری زیاد میکنین دیگه، برین ببینین سر شاهراه، یه درنگی بکنین، نگاه کنین، عبرت بگیرین که اونایی که طغیان کردن چجوری به طغیانشون اخذ شدن. ولقد کذب اصحاب. خب بعد این بزرگوار تو تفسیرشون میفهمیدن که خب این تا 30-40 سال 50 سال اینجوری بوده، بعدم حذف شده. خب این حکم مرگ آیه ساخه، اینجوری که با قرآن برخورد نمیکنه. یعنی قرآن میشه مخصوص همون 3-4 هزار نفر که تو اون 30-40 سال بودن، بعدم دیگه آسایش محو شد. اونم خدا با این تأکید و انهما، لا به جای راه هم میتونست بگه سراتن، سراتن مبین، به جای تنها جایی که برای راه کلمه امام آورده. خب امام یعنی شاهراه، سرات هم شاهراه. نه باید دقت کرد آدم یه مقداری با تواضع بیشتر بگه نمیفهمیم آیه چی میگه، یکم پیگیری بیشتری بکنیم. مفسر زمانه هم هستن، اما به هر صورت با 3 تا تأکید داره میگه به حق و حقیقت قسم، به تمام مقدسات قسم. بس 4 هزار نفر که عمده شون تازه کافر بودن، بعد جز سوار مکیه دیگه هیچ، بعدم 30-40 سال بعد از بین رفت. این که این مجموع را بگیم کلون من اند ربنا، باید عملی بگیم. عملی بگیم یعنی همین، یعنی مفسر اگر این را اونجا ندید بگه که یه نکته ای رو خدا داره میگه که عقل ما نمیرسه چرا این نکته را گفته الان. امیدواریم که حضرت بیان یا عقلمون گسترش پیدا کنه یا بیشتر تحقیق کنیم. خب کم نبوده که آیاتی که بعدن روشن شده، از حیث تجربی روشن شده، جریان جسد فرعون جز معجزات قرن 20 قرآن دیگه، قبلا نبود که، قرن 20 آیش روشن شد که حالا بعدن عرض میکنه. اینو بعد معیار قرار بدیم، این که میگیم دربست قرآن رو بپذیریم این طوریه. حالا کسی عمدن نمیگه این آیه خدشه داره، ولی به جایی که آیه رو متهم کنیم که مقطعیه و زمانیش کنیم، عقل خودمون رو محدود بدانیم. فتهمو فیه آراءکم، جفت و جور نمیشه، من مشکل دارم، ما مشکل داریم، ما کار نکردیم. دربست باید پذیرفت چه فهمیدیم چه نفهمیدیم. این در بس پذیرفتن خودش موضوعیت داره ها، در اخذ هدایت های بعدی قرآنی. خدا میبنده باب هدایت را اگه کسی این کار نکنه عملا ها. حالا هممون به زبان که میگیم قرآن رو ما در بس میپذیریم، ولی در عمل، در عمل وقتی که رسید به آیاتی که این آیات به نظرش آیه فرد قرآن نفهمی، قرآن نافهمی که مدرس علوم قرآنی هم بود، میگفتش که من اعجاز قرآن رو ثابت میکنم، ولی واقعا قرآن مگه چی داره؟ در حد علوم راهنمایی. برای ما هم همینطوره، منتها اون جسارت داشت به زبان می آورد، ما هم بیش از علوم راهنمایی از این آیات اخذ نکردیم که، منتها باید ادب داشته باشیم بگیم ما اینقدر ظرفیت نداشتیم بیش از علوم راهنمایی از این آیات اخذ کنیم، یا علوم دبستان که بگیم فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء سبا، آب از آسمان فرستادیم، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا. خب آب فرستادیم، بعد زمین شکاف خورد، یک دونه از توش بیرون آمد مثلا، و عنبا و قضبا و میگفت خب این چی داره؟ کجاش اجازه؟ همه ما الان فعلا نسبت به این آیات چی هستیم؟ نادانیم. منتها یکی نادان همراه با جسارته، میگه عقل من محور است، پس اگر به عقل من چیزی نرسید آیه چیز خاصی نداره. یکی دیگه میگه عقل من ناقصه، خیلی هم ناقصه، که آیه‌ای که هزار بار خوندم هنوز نتونستم ازش چیزایی استنباط کنم. توجه فرمودید؟ مثل این که بالای چاه نفت کسی باشه بگه ما که هرچی کردیم به چیزی نرسید. خب بابا ابزار تو 10 متر کنده، نیاز به ابزار قوی تری داره، قلب خاشع تر، جان پاک تر. توجه فرمودید؟ ضمیر سالم و طاهر میخواد تا این برداره، لایه برداره کنیم. بفرمایید. اینم در قیمتی، در شاهوار، لؤلؤ لالا. پس خود این واقعا این فرد آدم ممکنه باهوشی هم باشه، ولی دیگه قرآن نمیذاره چیزی بفهمه. قرآن یک کتاب فعاله، کتاب شیمی و فیزیک که نیستش، که تعامل داره با قاریش. یعنی اگر که قاریش از ساحت استانداردهای اخلاقی ادبی دور باشه دیگه بهش پشت میکنه، نمیده حقاقش رو. پس این که در بست بپذیریم، این واقعا موضوعیت داره. دو تا چیز موضوعیت داره در فهم سطوح بالاتر، یکی این دربست پذیرفتن، یکی جامعیت در عمل به قرآن. پس ولو تعبدن، انسان میگه من تعبدن میدونم حق دیگه. بعد هر مقدار معرفت به اون حقایق داشتیم ملتزم میشیم و عمل میکنیم و بر اساس اون عمل درجاتی از مقامات قرآن پیدا میکنیم. دیگه لزومی نداره که انسان تا همه بالاترین درجاتش هم بره، هر کسی هم ظرفیتی داره دیگه، هر چقدر بره ممکنه نرسه. قرآن مجموعش از این مرتبه تا مقام دنا فتدلا جا داره انسان بالا بره. تا دنا فتدلا بالا میبره، چون آورده دنا فتدلا رو و آورده برای فهمش. فهمش هم عمدتا فهم شهودیه. فهم شهودی هم یعنی برو ببین تا بفهمی، تا نره که نمیفهمه که. جا داره تا انسان برسه تا اون مراتب. حالا هر کس در این مرتبه میتونه قرار بگیره، در حد وسعش، توانش، ادبش، پاکیش، اخلاصش، نیت صافش، سعی و تلاشی میکنه. و اتفاقا همین یعنی ابدی بودن، که این یک فرعی از این مقدمه است که انشاءالله فردا عرض کنم. ببخشید طولم کشید. والحمدلله رب العالمین.